بسم الله الرحمن الرحيم بمن المستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله من الآن إلى نهاية الدين. عرض شد که یکی از تعاریفی که برای بیع شده است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل فرمودن عبارت بود از این که بی انشاء تملیک این به مال متعقباً بالقبول. اینجا خیلی بحث عرض عریضی داره و بزرگان هم مفصل و مبسوط در اینجا بحث کردن که آیا اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند که دیروز عرض کردیم باید اختیار بشود، یا اون چرا که این بعث فرموده است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ابتداءن در صدد این برآمده بودن که اینا دیروز عرض شده اجمالش عرض کنیم که قائل به این قول که باید تعقب به قبول باشد تا به محقق بشود، اولا تمسک کرده است به تبادر، که وقتی شما کلمه بیع را میشنوید اون چی که متبادر است به ذهن ایجاب و قبول معن هست، نه ایجاب به تنهایی، نه صرف انشاء تملیک عین به مال. و ثانیا اگر تعقب به قبول نباش، متعقب به قبول نشود، صحت سلب دارد عنوان بی. میتونه بگید انه لیس به بی. پس از تبادر و صحت سلب کشف میکنیم به این که بی عبارت است از انشاء تملیک این به مالی که متعقباً بالقبول باشد. این اجمال اون چیزی بود که دیروز بیان شد. مرحوم شیخ اشکالی دارند بر این فرمایش و حاصل اون اشکال این است که بحث ما در این است که خود بی به تنهایی آیا درش عنوان تعقب به قبول اخذ شده است یا خیر. اون چرا که ما نفی کردیم، یعنی مرحوم شیخ، این است که در عنوان بی به ما هو و بی اون مع قطع نظر از امر آخری که عبارت است از قرینه، در او عنوان تعقب به قبول اخذ نشده است. و این که در مورد استشهاد یا به تعبیر دیگر در دلیلی که ادعا شده بود به عنوان تبادر اگر از خود عنوان بیع بود به ما هو خوب بود، مدعای طرف ثابت می شد، ولی اون چه که استفاده می شود و مشهود هست این است که در مورد استدلال معنا عنوان تعقب به قبول از عنوان بی تبادر ندارد. تعقب به قبول مستفاد از قرینه مقامیه است در اینجا، و اون این است که مخبر در مقام اخبار دارد از چی خبر میدهد؟ از بیعی که مؤثر است، نه از بیع لغو و باطل. و واضح است که بیع مؤثر اثرش چیست؟ عبارت است اثر او از حصول ملکیت. کدوم بیع مؤثر است و ملکیت از او حاصل می شود؟ اون بیعی که متعقب به قبول باشد. انشاء بیع بلا قبول قهرن اثر ندارد و لغو است. پس از اخبار او به این قرینه مقامیه که در مقام اخبار از بیع مؤثر است کشف از این می کند که تعقب به قبول باید در بی باشد. و لولا این قرینه مقامیه که در صدد اخبار اگر نمی بود و حکایت از بیع مؤثر نمی داشت، ما این رو نمی تونستیم استفاده بکنیم. پس در نتیجه در اینجا ما دو مدلول داریم و در حقیقت دو دال. یک مدلول عبارت است از انشاء تملیک عین به مال، مدلول دوم عبارت است از عنوان تعقب به قبول. مدلول اول دال او عبارت است از خود بیع، مدلول دوم دال او عبارت است از قرینه مقامیه که همون اخبار این شخص است از اونچه را که از او صادر شده است به عنوان امر مؤثر. لذا این اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این وجه و بر این قول دارم. بعد در ادامه کلام فرمایشات مرحوم شیخ را عرض بکنیم. می‌فرمایند تفریعاً علی ما ذکر فالبیع و ما یساویه معناً من قبیل الایجاب والوجوب لا الکسر والانکسار کما تخیله بعضون. می‌فرمایند بیع در مورد بحث ما عنوان بیع و اون چی که مفید معنای بیع است، خدا لفظ بیع تو را به کار ببرد یا الفاظ دیگری را که دلالت بر این معنا دارد، اینها از قبیل ایجاب و وجوبند نه از قبیل کسر و انکسار. ایجاب و قبول از امور اعتباریند که به اختلاف انظار مختلف می شوند. ممکن است ایجاب از فردی صادر بشود ولی وجوب نسبت به فرد دیگر نباشد، یعنی ایجاب انشاء شده ایجاب انشاء بشود وجوب بنابر نظری باشد و بنابر نظر آخر نباشد. اگر از قبیل ایجاب و وجوب بود، ایجاب محقق است اما وجوب ممکن است باشد و ممکن است نباشد به اختلاف انظار. در اعتباریات اینجوری است. ولی کسر و انکسار که از امور تکوینی است، نمیشود کسر باشد انکسار نباشد. اگر کسر الکوز انکسار هم قهرن هست، این تخلل فا به حسب ترتیب ذهنی است، ولی در خارج کسر همون و انکسار هم همون، یعنی از اون موقعی کسر محقق شد از همون زمان انکسار محقق است. پس بیع و اثر بیع در حقیقت از قبیل ایجاب و وجوبند نه از قبیل کسر و انکسار. معنای فرمایش مرحوم شیخ اینه که خلاصه قبول شرط انتقال هست خارجن در نظر شارع، اما نه شرط قبول باشد در نظر ناقل. ناقل مطلب رو تمام میبیند، میگه از نظر من اون چه که محقق شده در اینجا عبارت است از همون به اصطلاح انشاء بیع، انشاء تملیک عین به مال، این کار ما بوده است. از در خود مطلب رو بیع را تمام میبیند. شارع است یا فرض کنین عرف است یا عقلا هستند که میتوانند زائد بر اون چرا که او تمام میبیند امر دیگری را دخیل بدانند در تمامیت. شارع میگه از نظر من تمام نیست، از نظر من تا قبول نیاد تمام نمیشود، همون انشاء بیع ها. پس چون از قبیل ایجاب و وجوب است میشود اینجور. برای مثل ایجاب و وجوب بعضی از محققین از متأخرین مثالی زدن که این مثال را ممکنه درش انسان خدشه بکند و اون مثال اینا مثال آخری است که مرحوم سید بیان فرمودن، اون مثال بهتر هست و به تبع او البته اصل اون مثال را یکی از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله بیان فرموده، سیدم بعید نیست که اقتباس از کلام او کرده باشد، ولذا این همون عبارت حالا عرض میکنم. بعضی آمدن ایجاب و وجوب را از این قبیل مثال زدن که مثلا ایجاب از ناحیه شارع صادر شده باشد نسبت به احکام واقعیه، ولی چون حجتی برای مکلف وجود پیدا نکرده است به مرحله فعلیت نرسیده است. پس ایجابی که شارع کرده است وجوب از نظر شارع هست، اما از نظر مکلف چون حجتی بر اون اقامه نشده است نیست. پس ببینید به نظر ناشارع که ایجاب کرده از وجوب هست، اما به نظر مکلف چون حجتی بر اون حکم قائم نشده است وجوب نیست. به اختلاف نظر فرق کرد. اینجا می شود اشکال کرد که ببین که این مثال اجنبی از محل بحث است، چون مرتبه ایجاب شارع و تحقق وجوب در نظر شارع با رتبه عدم وجوب در نظر مکلف با هم تفاوت دارند. ایجاب شارع در مرحله واقع است و قهرن وجوبم در مرحله واقع است، اما وجوبی را که مکلف در حق خودش نمی بیند وجوب فعلی است. پس وجوب فعلی من قبل مولا غیر از وجوب فعلی من قبل عبد است، دو مرتبه متفاوت با یک دیگرند. لذا اینجا نمیتونیم بگیم در یک مرتبه ما باید به اختلاف انظار بگیم بنابر نظری باشد بنابر نظری نباشد. لذا مثالی رو که مرحوم سید به تبع اون بعضی از محققین از تلامذه مرحوم شیخ ذکر کردن بهتر است. مثلا اگر سائلی چیزی رو طلب میکند از شخص به عنوان صیغه امرم طلب میکند، اگر طلبی بکند این سائل به عنوان صیغه امر از نظر خودش آیا ایجاب کرده است یا نه؟ ایجاب کرده است دیگه، طلب میکند، امر را میگه دلالت بر وجود دارد، به نظر خودش هم وجود تمام است. ولیکن به نظر شارع چون طلب دانیست از آری اینجا وجوب نیست. به نظر سائل وجوب هست، ولی به نظر اون مطلوب، مطلوب من که اون شخص عالی است، از نظر او دیگه وجوبی نیز الزامی نیامده است. یا شارع میگه طلب او هیچ اساسی ندارد و الزام آور برات نیست. پس به نظرین در مرتبه واحده است، به نظرین ایجاب هست وجوب نیست، و به نظر آخر که خود سائل باشد ایجابم هست وجوبم هست. پس در اعتباریات اختلاف انظار موجب تفاوت در تحقق اثر می شود. در تکوینیات جای نظر نیست که ما سوال بکنیم آقا به نظرین هست یا به نظرین آخر نیست. اصلا این حرف غلط است در اونجا، چون امر تکوین از دایره اعتبار و انظار اشخاص خارج است. ما نحنفی را که مسئله انشاء تملیک عین به مال باشد امر اعتباری است. بی از برحال عقود هست و از امور اعتباری است. این بیعی را که بایع انشاء می کند از نظر او اون چرا که انشاء کرده است منشأ از نظر او محقق است. منشأ عبارت از اصول ملکیت. به انشاء تملیک عین به مال به گفتن بیعتو از نظر بایع، اما از نظر شارع یا عقلا چون اموری را دخیل می دانن می گن نه این تمام نیست، از نظر ما اثر بار نمی شود. پس تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه که انشاء بیک و حصول اثر که عبارت از ملکیت از قبیل ایجاب و وجوبند نه از قبیل کسر و انکسار ناظر به این مطلب است. این هم توضیح این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تا اینجا فرموده اند. پس حاصل اشکال مرحوم شیخ بر این وجه اول این شد که این عنوان تعقب به قبول متبادر از صیغه بعتو به تنهایی نیست، بلکه از قرینه مقامیه است که در مقام وجود دارد که اخبار کرده است. در اینجا بزرگان در رأسشان مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که مفسود بحث کرده در طبق کتابی که ما داریم نزدیک یک صفحه تمام در مقام توضیح اشکال بر مرحوم شیخ انصاری است. به تبع او متأخرین از قبیل مرحوم آقای میلانی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، اینا همه مخالفن با مرحوم شیخ در اینجا. لذا دقت کنید، ولی کن مبناهاشان یه مقداری تفاوت دارد. بنده باید اینا همه را عرض بکنم که تا ببینیم در اینجا چی چیزی می شود گفت. فعلا فرمایش مرحوم سید را که عمدتاً به فرمایش ایشان عنایت دارن، همه متأخرین فرمایش ایشان رو در مقام اشکال آوردن. بنده از متن هایش ایشان، فرمایشات ایشان، اون چیزی که لازم بود و ضرورت تقریبا داشت اونا رو عرض میکنم تا ببینیم چی میشود گفت در اینجا. سید اولین نفری است که در واقع به مرحوم شیخ حسب اون چیزی که مشاهده میشود اشکال کردن، نه اولین نفر که بگیم به مخالفت با مرحوم شیخ کرده است. تعبیر مرحوم سید این است که حق با کسی است که میگوید تعقب به قبول شرط است. ایشان عمده فرمایشان روی چند چیز است. حالا قبل از اینکه این را برسیم بیان بکنیم، دو تا دلیل که مرحوم شیخ انصاری برای این قول ذکر کرد، یک تأییدی هم از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه است نسبت به این فرمایش، اونم عرض بکنم، ولی تأیید را همینجا چون خودشان هم رد میکنن همینجا جواب تأیید را میدیم از فرمایش خودشان که دیگه نیازی به این نباشد. معیدی که آوردن ایشان میفهمن اگر در معنای بی تعقب به قبول اخذ شده باشد مستلزم دوره. چرا؟ چون بی کی محقق می شود؟ حسب الفرض موقعی که تعقب به قبول باشد. شخصی که می خواد قبل تو را بگوید چی را قبول می کند؟ بی را قبول می کند. تا بی محقق نباشد قبول بی معنا ندارد. پس تا بی محقق نشود قبول بی معنا ندارد و تا قبول بی نیاد بی محقق نمی شود. فیضاً توقف شی است بر نفس. ولیکن در جواب فرمودند که این دور دور معی هست، اون دوری که اشکال دارد دور مسرح و دور مزمر هست. دیگه در سویتی اولین جایی که بحث دور یا صمدی هم حتی این بحث آمده است، اینه که دور مزمر و مسرح اشکال دارد ولی دور معی اشکال ندارد که توقف دو طرفی هست. مثلا آقا کسر متوقف است برای انکسار، چون تا کسری نباشد انکسار نیست، تا انکسار نباشد کسر نیست. اینا با همن، مثل که اتکاء لبنتین اینطور بیان میکردن. دقت داریم؟ پس بنابراین دور معیست دور معی محضوری ندارد. عمده اشکال اول و دومیست که مسئله تبادر یا صحت سلب است، اونو باید جواب داده بشود. خب مرحوم سید رضوان الله علیه میفرمایند که حق با این بعضیست که تعقب به قبول و شرط میدانند. اولا تبادر را قبول دارن، صحت سلب را هم قبول دارن و این را هم از باب شرط متأخر می دانن. یعنی صحت بی متوقف است بر تعقب به قبول و از قبیل شرط متأخر است. معیدی هم ذکر می کنند مرحوم سید، اینا را به عرض می کنند تا ببینیم حق و فرمایشیان بر اساس چی هست. ایشان میفرمایند اگر کسی بگوید بیعت و داری، این تأییدی است که مرحوم سید ذکر میکند، و قبول مشتری نباشد، این شخص در مقام اخبار که بگوید بیعت و داری نه در مقام انشاء، و قبولم نیامده باشد کاذب محسوب میشود در این خبر یا صادق. کاذب است. چرا؟ چون تا قبول نیاید بی محقق نشده است. اگر بنا بود بی متوقف بر تعقب به قبول نمی بود باید این شخص صادق باشد در این خبری که داده است، ولی که صادق نیست. کسی بگوید من دار خودم رو بیعت و داری به عنوان اخبار و هنوز قبول مشتری هم نیامده باشد، یحسب و کاذبن یا صادق؟ کاذب است دیگه. پس خود این شاهد است، به عنوان شاهد و معید است، شاهد است بر این که پس بنابراین تعقب به قبول در تحقق بی دخالت دارد و حرف ما هم همین است که تا قبول نیاد بی محقق نمی شود ولی اون که او هزار بار انشاء کرده باشد. این که مرحوم شیخ انصاری ادعا کردند که اش تعقب به قبول از ناحیه انصراف بیع است به بیع مثمر و بیع مؤثر، و بیع مثمر و مؤثر بیعی است که ملکیت حاصل شود، و ملکیت حاصل نمی شود الا بعد از تعقب قبول از ناحیه مشتری. این فرمایش هم می فرمایند که تعقب قبول از ناحیه انصراف باشد نه از ناحیه انشاء لفظ بیع تو، به عبارت دیگر از باب تعدد دال و مدلول گرفتن. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری مورد قبول نیست. چرا؟ چون اگر این چنین باشد که به لحاظ انصراف علل بیع المسمر استفاده شده باشد، باید در همه مواردی که شرطی از شرایط مفقود باشد این حرف رو بگید، و حالا که در سایر موارد فقدان شرط این حرف گفته نمی شود. اگر قبول وجود داشته باشد ولی قبول صحیح نباشد شرعاً بی به خاطر فقد بعض شروط، مثلا جهل به عوضین داشتن، انشاء بی شده است قبل تو را مشتری گفته است، خب اینجا الان چون فرض کنین جهل به عوضین وجود دارد، اینجا باید این بی صحیح نیست که شرعاً، واضح است که جهل به عوضین نیست، معذالک باید چی؟ این بی باشد، وال این که این لفظ انصراف از او ندارد. پس معلوم می شود که به لحاظ انصراف نیست که تحقق قبول را ما دخیل می دانیم، بلکه ماهیت بی دخالت در قبول را درش ازش استفاده می شود.
اگه جواب داده باشه که فرق از بین شرط و دوام صحت چی؟ تحقق مشتری شرط دوامه؟
بنده الان در مقام ایراد بر مرحوم سید نیستم، دارم عبارات مرحوم سید عرض می کنم، خلط می شه بلا حرف هست در اینجا، چون بعضی از بزرگانم فرمایشاتی فرمودن به عنوان مطالب چیز، ولی همه را از مرحوم سید گرفتن. این که دارم فرمایششان عرض می‌کنم به خاطر این آمدن آقا اون مسئله، این که ما اصلا عقدی نداریم، تمام عقود از قبیل ایقاعات هست، این حرف اصلا این کلام در فرمایش مرحوم سیده، یعنی به عنوان حرف جدیدی نیست. اینا رو دارم عرض می‌کنم تا اگر حرفایی رو که میشنوید از بعضی جاها، از بعضی از معاصرین، حتی فکر نکنید حرف تازه‌ای است، این از فرمایش مرحوم سیده و جوابش هم همینجا عرض میکنیم که اینها به هر حال چیزی نیست که قابل قبول باشد. ریشه عقد را ما از بین بردن و ملتزم هم بشیم به این که اصلا لازمه نیست عقدی هم داشته باشیم و همش هم ایقاع باشد، نه آید ایقاع، گاهی ایقاع به تنهایی است و گاهی از اوقات ایقاع مشترک که دو طرف باشد، دو تا ایقاع رو کنار هم بذاریم میشد عقد. آقا خیلی حرف اصلا دور از آبادی است. به هر حال حالا کار نداریم، اینا داریم فعلا نقل فرمایش مرحوم سید بکنیم ببینیم ایشون چی فرموده، بعد برسیم به مطالب دیگر، هنوز کار داریم، یک روز دو روز نیست. سید میفرماید که اگر کسی انشاء تملیک عین به مال کرده باشد، قبول هم بعد از او آمده باشد ولی عقد باطل باشد به خاطر فقد بعض شرایط دیگر، آیا اگر کسی اخبار کرد به این که من چنین بیعی را انجام دادم با تحقق قبول ولو این که بعض شرایط دیگر نیست و این باطل باشد، اینجا صادق است یا کاذب؟ صادقه. چرا؟ برای خاطر این قبول آمده. پس معلوم می شود که در دخالت قبول در تحقق بیع امری است که متوقف بر صحت و بطلان بیع نیست. اگر قبول آمد بی محقق شده، حالا بی صحیح باشد یا بی فاسد باشد یک امر آخری است که باید در مرحله بعد از تحقق بی بحث بکنیم، مخصوصا بنابراین که الفاظ معاملات رو ما اعم در صحیح و فاسد بدانیم. بنابراین مبنا، بنابراین بی محقق شده، اخبارم که بکند بعد از آمدن قبول، اخبار او اخبار عن صدقن هست و خبر او به خبر صدق متصف می شود. شاهد دیگر، اگر کسی بگوید بعتو، مشتری قبول نکند، اگر در تحقق بیع ما قبول را دخیل ندانیم این شخصی که گفته است بعت و ما قبل المشتری، تناقضگویی کرده یا نه؟ تناقضگویی کرده به تعبیر مرحوم سید. چرا؟ چون وقتی میگوید بعت یعنی قبول آمده است. اگر بگوید ما قبل المشتری یعنی چی؟ مفاد بعت یعنی قبول آمده است. مفاد ما قبل المشتری یعنی قبول نیامده است. نمیشود در بیع واحد هم قبول بیاد هم قبول نیاد. مگر این که جمله بعت و ما قبل المشتری را ما برای رفع تناقض حمله بر این بکنیم که این میگوید بعت یعنی من قصدم این است که بیع را انجام بدم، در صدد اینجوری تصمیم بیع را دارم ولی مشتری قبول نمی کند. مثل این که میگه آقا من تصمیم فروش را دارم، خریدارم باهاش صحبت کردیم ولی مشتری قبول نمی کند. اگر این باشد تناقض نیست. اما اگر ظاهر کلام رو بگیریم که بگیم نه اخبار از تحقق بیع کرده است، این دوتا با هم جمع نمیشه، چون مفاد بیع تو این است که بیع محقق شده است و قبول مشتری نیامده است. اگر متوقف نباشد بر آمدن به اصطلاح قبول از نای مشتری، بیع توی بدون تحقق به قبول وقتی گفته بیع تو یعنی بیع محقق شده است، ما قبل المشتری یعنی بیع محقق نشده است، این میشه تناقض. اما اگر تعقب به قبول را شرط دانستیم دیگه تناقض نیست. چرا؟ چون نمیتواند بگوید بعت و ما قبل المشتری. پس از اینم ما میفهمیم که تعقب به قبول دخالت، اینا همه به عنوان مؤید هست و به عنوان دلیل نیست، به عبارت دیگه به عنوان شاهد هست برای این که تعقب به قبول دخالت دارد در تحقق بیع. پس اگر مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه باشد، اخبار او به بعت و ما قبل المشتری این اخبار مستلزم تناقض است. اما اگر مبنای خود سید رضوان الله علیه را بگیریم اینجا تناقض نیست. یا باید بر خلاف ظاهر حمل بکنیم بعت را که بگه مراد از بعت یعنی تصمیم بر بیع دارم، که این معنی خلاف ظاهر است. ظاهر کلمه بعت اخبار است از تحقق بیع. در ادامه کلام سید می فرمایند ول حاصل ان البیع و ان کان تملیکن انشائی یا لا خارجیان، به معنا ان خارجیته عین وجوده الانشائی من دون اعتبار تحققی فی نظر شرع و العرف. می فرمایند آقا بیع گرچه تملیک انشائی است نه تملیک خارجی، چون بیع خارجن همون وجود اوست به اعتبار وجود اثر، اما وجود خارج به معنای عام کلمه که عالم اعتبار هم از مراتب خارج است، وجود انشائی او وجود خارجی اوست، اینجور معنا کنیم که وعای نفس الامر و اعتبار را هم از مراتب خارج بدانیم که میدانیم. بنابراین تملیک انشاء در تملیک انشائی بودن بی یک مرحله از وجود بیع است، تحقق بیع در نظر شارع و عرف مرحله دیگر از تحقق اوست. اینو مقدمه قرار میدم برای فرمایشی که فهمیدن از قبیل ایجاب و وجوب است نه کسر و انکسار. مثل امر که ایجاب انشائی است و ایجاد وجوب است در نظر آمر، ولو اینکه وجود خارجی در نظر شارع به لحاظ اینکه مطلوب و از اون کسی که طلب شده است او عالی باشد از این طالب و از این آمر یا از نظر عرف نباشد، ولیکن به طور کل هر تملیک انشائی بیع نیست. تملیک انشائی که ملکیت در نظر مشتری منشی و انشا کننده محقق بشود اون بیع است. حالا تملیک بلا قبول ما سوال میکنیم از نظر خود منشی و انشاء کننده آیا بیع است؟ تملیک بلا قبول که از نظر خود او هم بیع نیست. ایجاد ملکیت بدون آمدن قبول حتی در نظر کسی که انشاء تملیک عین به مال کرده هستم نیست، بلکه از نظر خود او هم لغو است. پس چیزی که حتی به نظر خود او هم لغو است چطور شما میگیم از قبیل ایجاب و وجوب است؟ اصلا از قبیل ایجاب و وجوب، از کسر انکسار که فرمودین نیست، که ما هم قبول داریم نیست، از قبیل ایجاب و وجوب هم نیست. حالا یک بحث دیگری هم هست که اصلا بین ایجاب و وجوب و کسر و انکسار هم هیچ فرقی نیست، اونو توضیح میدم. همینجا ما عرض بکنیم بهتر این که باز به بعد برسیم که تفکیک کردن بین این دوتا. در مورد بحث ما اصلا از قبیل هیچ کدوم از این دوتا نیست. از نظر کسر و انکسار که واضح است که نیست، چون این از امور تکوینیه نیست که ما بگیم از قبیل کسر و انکسار است، از قبیل احراق و احتراق است و امثال ذالک، تعلیم و تعلم هست. نه، از قبیل ایجاب و وجوب، با همون توضیحی که فرق گذاشتن بین این که ایجاب به نظرین می شود باشد و وجوب، ایجاب شده است ولی وجوب به نظرین هست، به نظر دیگری نیست. موجب که عبارت است از سائل، از نظر او که ایجاب شده است وجوب هست، اما از نظر شارع نیست، از نظر عقلا نیست. ملکیت در مواردی که سایر شرایط نباشد غیر از قبول، از نظر انشاء کننده ایجاب آمده است، از نظر مشتری هم قبول آمده است، اما از نظر شارع ملکیت نمیاد. مثل بیع ربوی، بیع ربوی دو طرف انشاء تملیک را و قبول را هر دو به هر حال مسالم محقق میدانند. از نظر خودی این دوتا اثر هست، اما از نظر شارع اثر نیست. دقت کردیم؟ در ما نحنفی اینجوری نیست، برای خاطر اینکه انشاء بلا قبول، یعنی انشاء بی بشود بلا قبول، همونجوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمایند، ما سوال میکنیم اینجا آیا به نظرن تملیک هست و به نظرن آخر نیست، یا اصلا حتی به هیچ نظری تملیک نیست؟ به نظر خودی حتی کسی که میگوید به تو هم تملیک نیست. چرا نیست؟ برای خاطر خود او هم میگه تا قبول نیاد اثر ندارد. پس بنابر این در مورد بحث این که شیخ انصاری فرمودن انشاء تملیک عین به عوض بدون آمدن قبول از قبیل ایجاب و وجوب است، که اگر ایجاب آمد ممکن است وجوب به نظری باشد و به نظر دیگری نباشد، اینجا هم به نظرین ملکیت هست و به نظرین آخر ملکیت نیست، ابدا این تنظیر صحیح نیست و این اصلا لغو است. ما نحنفی انشاء تملیک عین به عوض بدون آمدن قبول اصلا لغو محض است. این که در رابطه با ایجاب و وجوب خواستن با کسر و انکسار فرق بگذارن، اینجا عرض بکنم در بحث مراتب حکم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بحث دقیقی داشتن که مراتب و حکم رو منحصر فرموده بودن ایشان به دو مرتبه برخلاف صاحب کفایی و اینها. در مرتبه فعلیت یک فعلی من قبل المولا داریم، یک فعلی به طور مطلق داریم که هم از نظر مولا هم از نظر عبد. در مرتبه انشاء حکم ایجاب هست، شما وجوب را باید در همین مرتبه ملاحظه کنید. در مرتبه ایجابی که شارع انشاء کرده است، در این مرتبه لاینفک است ایجاب از وجوب، کما اینکه کسر از انکسار منفک نیست. شما ایجاب انشائی شارع را با وجوب فعلی در حق مکلف نباید ملاحظه کنید، احسنتو، بلکه با وجوب در مرتبه خودش باید ملاحظه بشود. هیچگاه اینجوری نیست که انشاء وجوب بشود و منشاء نباشد. تفکیک انشاء از منشاء معقول نیست حتی در باب اعتباریات. اینجا به نظر و به اختلاف انظار نیست، انشاء یا شده است یا نشده است. اگر انشاء، لذا واجب معلق را مرحوم شیخ می‌فرماید اصلا غیر معقول است، معناش همینه، معنا ندارد که انشاء بشود الان و منشاء بعد از یک ماه بخواد بیاد، اصلا معقول نیست. پس انشاء در مرتبه به اصطلاح انشاء حکم که عالم اعتبار است و آیه تشریعی هست، وجوب را در همون مرحله باید بیارید. و اینکه آمدند از باب مثال اینجا آمدن ذکر کردن که آقا ایجاب انشایی شده است ولی کن حجت بر مکلف نشده است تا وجود در حق او باشد، این مثال اصلا ربطی به محل بحث ندارد. از دو جهت هم عرض کردم غیر مرتبط است با محل بحث ما.
ایصال وصول میشه، ایصال وصول در اینجا جایگاهش
رو میشه. نه، این معنا ایصال، اگر ایصال به معنای یعنی ایصال و حکم در مرتبه واقع باشد، وصول و حکم به همون مرتبه هست. اما اگر ایصال نه در مرتبه واقع،
ایصال شده ولی وصول در کار
نیست. ایصال به چه معنا؟ ایصال معنا کنید یعنی چی؟ اگر انشاء حکم منظورتان از ایصال است،
نه ابلاغ، ایصال یعنی ابلاغ حکم.
خب ابلاغ شد در همون مرحله که ابلاغ هست، به حساب وصول هم هست دیگه. ایصال اگر تکوینن میخواید بگید به معنای ایصال الی المطلوب در مقابل ارائه طریق، این منظور شما هست چی؟
ایصال وصول احکام منظور.
خب
که بس حالا طبق
ایصال چه منظور؟
نه مربوط به مقام فعلیت وصول، مربوط به مقام تنجیزه.
خب ایصال و حکم یعنی چی؟
یعنی ابلاغ و حکم از نایه شارع.
ابلاغ و حکم در چه مرتبه یه؟ برسه به مکلف یا نرسه؟
درسته
که دست مکلفه که بهش برسه، یعنی او باید
بره دنبال حکم، دنبالش ولی بهش نمیرسه. ایصال شده ولی وصولی در کار نیست.
نه نه، اگر ایصال بشه وصول هست. نه ایصال نشده، نه ایصال به این معنا نشد. چرا؟ چون نرسیده به عبد. فرض کنید به واسطه روایتی بوده، روایت نرسید.
خود حاشیه
توی
بحث نهایی
نه. نه. پس بنابراین حالا دقت کنید، خلط نشه بحث. ایجاب اگر شد وجوب هست آن. چرا؟ چون وجوب و ایجاب دو روی یک سکن. به لحاظ نظر به قابل تعبیر وجوب میکنیم، به جهت فاعل تعبیر ایجاب میکنیم، نه اینکه ایجاب شیء و وجوب شیء آخر. اگر ایجاب شد وجوب هست، دقت کردیم؟ اگر کسر بود انکسار هست، لذا انکسار نسبت به قابل در نظر میگیریم، کسر نسبت به فاعل. در مانعنفی این که ما بخوایم تفکیک بکنیم بین ایجاب و وجوب، بگیم وجوب در مرتبه انشاء حکم هست به نظر شارع، نه اونجا به نظر شارع نیست، به جمیع الانظار هست، بحث به نظر شارع و غیر شارع ندارد. چون در اون مرحله نمیشود ایجاد باشد و وجود نباشد. آقا شما اگه تانستیم بین ایجاد و وجود تفکیک کنید، بین ایجاب و وجوب هم تفکیک کنید، ولیکن وجود و کل شیئین به حسبه، ایجاد در مرحله اعتبار است، وجودم در اون مرتبه هست. پس ایجاب در مرتبه اعتبار با وجوب در مرتبه اعتبار منفک از یک دیگر نیستند. وجوب فعلی در حق مکلف این مرتبه متأخره از مقام مرتبه انشاء حکم است. چون مرتبه متأخره از این است، شما نباید وجوب فعلی در بنسبه الی المکلف را بیایید مقایسه بکنیم با ایجاب شارع در مرتبه انشاء حکم. میان اینجوری ملاحظه میکنیم، میگیم پس به این نظر وجوب نیست، به اون نظر شارع در مرتبه انشاء وجوب هست. پس خلاصه تعبیر مرحوم شیخ با این بیانی که عرض شد و اضافاتی رو که عرض کردیم برای تبیین روشن بیشتر فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه، این است که تشبیه ایشان و قرار دادن بحث انشاء تملیک عین به مال را از قبیل ایجاب و وجوب، نه از قبیل کسر و انکسار، هیچ وجهی ندارد. مضافاً بر این که اصلا بین ایجاب و وجوب و کسر و انکسار هم فرقی نیست به تعبیری که عرض کرده. حالا سید رضوان الله علیه فرق میگذارن بین باب ایجاب و وجوب در باب اعتباریات و کسر و انکسار در باب تکوینیات. حالا برمیگردن فرمایش ایشان، میفرماین ایجاب از قبیل ایقاع هست، بی از باب عقود هست. خب ظاهرا وقت تمام شده است. بین باب ایقاع و عقود فرق میگذارند، بعد میخوان بگن این فرق نیست، عقود را هم از قبیل دو ایقاع مرتبط با یک دیگر قرار میدن. ببینیم فرمایشات ایشان تا اینجا چقدر قابل قبول هست یا نه، اینا رو ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله بگیم. بفرمایید.